بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است در ماه رجب، در ماه شعبان المعظم، ماه رحمت، ماه رسول الله قرار داریم. خودمون رو محروم نکنیم از فضائل شبهای جمعه در ماه شعبان، برای اینکه روح خودمون رو پالایش کنیم و شستشو بدیم، آماده بشیم برای ضیافت الله. شب استجابت دعاهاست، پس با توجه طلب کنیم سلامتی، طول عمر و فرج امام زنده و حاضر و پدر زنده و مهربانمان حضرت مهدی علیه السلام رو باشد تا توجه و دعای خیر اون حضرت هم متقابلا شامل حال ما و خانواده ما باشد. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. جهت تعجیل در ظهور موفور و سرورشون صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ادامه مباحثمون در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم حاد. شبهای جمعه به صورت معمول ذیل این آیه توضیحاتی رو عرض میکنم و در شبهای مناسبتی ایام شهادت یا ولادتهای ائمه بزرگوار به صورت خاص راجع به اون معصوم در ذیل این آیه انت منذر و لکل قوم حاد نکاتی رو خدمت سرورانم ارائه میدهم. نکاتی رو که خدمت عزیزان تقدیم میشه نکاتی است که در حقیقت بینش و معرفت ما رو نسبت به این هدایتگران الهی ارتقا میده. هر قدر معرفت ما و شناخت ما نسبت به این حضرات معصومین که هدایتگران زنده خدا بودند و هستند افزایش پیدا بکند، در حقیقت معرفت ما نسبت به خود خدا ترقی پیدا کرده و افزایش پیدا کرده. معرفت اینها معرفت الله یا مقدمه معرفت الله. خلق شدیم در این جهان برای آن که در سایه عبودیت و بندگی پروردگار به لقاء خدا، لقاء الله نائل بشیم. ما خلقت الجن والانس، فرمایش خداست در قرآن کریم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. چند درصد ما مذهبی ها، من با مردم عادی توده مردم کاری ندارم، ما ولایی ها، ما امام حسینی ها، چند درصد ما متذکر به این نکته هستیم؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس رو خلق نکردم الا و فقط برای اینکه عبودیت من رو به جا بیارند، عبد تام و کامل من بشن. عبد تام و کامل الهی شدن یعنی چه؟ یعنی پسندم هرچه را جانان پسندد، پسندم هرچه را جانان پسندد. ما در انتخاب‌های روزمره بر اساس چه اصلی تصمیم می‌گیریم که این غذا رو بخورم یا نخورم، اینجا برم یا نرم، قرارم رو با آقای فلانی برم سر قرار یا نرم، امشب منزل فلانی برم یا نرم، امشب حسینیه برم یا نرم، قولی رو که به فرزندم به همسرم دادم عمل بکنم یا نکنم. بینی و بین الله، با چه ابزاری، به چه دلیلی ما این تعهداتمون رو انجام میدهیم یا نمیدهیم؟ جز اینه که بگیم دلم خواست، فلان غذا رو خوردم چون دلم خواست، فلان جا رفتم چون دلم خواست، با فلان کسک قرارم رو به هم زدم دلم خواست. هر جایی که گفتی دلم خواست اینجور کردم، بدون مشغول پرستش خودتی. هر جایی که دیدی دلم میخواد این کارو بکنم اما عقلم میگه این کار غلطه، این کارو بکن، شرع فرمایش پیغمبر اکرم یا نظر فقها این است که این کارو بکنم یا این کارو بکنم، اگه به اونی که دلت میگه اینو انجام بده پشت پا زدی، میگه نه، خدا رضایتش در اینه. من دوست دارم جای خوشمزه غذا رو هر کسی دوست داره خودش بخوره، تدیگ رسیده حسابی مشتی چرب و چیلی رو دوست داره آدم بخوره، تیکه گوشت حسابی مغز پخته شده رو آدم دوست داره خودش بخوره. اما اگر سر سفره نشسته بودی دیدی فرزندت داره نگاه میکنه به اون قسمتی از کاسه خورش که اون گوشت قلمبه هست، برای فرزندمون کوتاه میایم، میگه بخور بابا جون، بخور نوش جون تو. اما برای مردم دیگر چی؟ انسانهای دیگه چی؟ مسلمان کسی است که بیس اخلاق رسول الله، پایه اخلاقیات اسلام اینه، هر چرا برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، هر چرا برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. چرا جای خوب غذا رو من بخورم، چرا بعد غذا رو خانم من بخوره؟ تو اداره چرا جای خوب زیر کولر من بنشینم، همکار من چون یه درجه پایین تر منه بره دم در زیر آفتاب بنشینه؟ چرا هرچی خوبه مال منه، اگه زورم برسه از دهن ملتم شده در بیارم من بخورم اونا نخورن؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبد خدا بشیم. عبد خدا یعنی هرچی عقل گفت چشم، هرچی شرع گفت چشم. ولو اینکه من دوست دارم یه چیز دیگه، خب بله، نفس انسان، امام صادق تعبیر زیبایی دارن، میفرماین من شر دواب. نفس رو وقتی میخوان معرفی کنن، اون چیزی که ما بر اون اساس داریم زندگی میکنیم، من شر دواب، از درنده ترین درندگان در خلقت نفس آدمی است. چرا زدی تو گوشمون؟ دوست داشتم. چرا حقشو نداشتی؟ دوست نداشتم بدم. بابا حقشو پایمال کردی. تونستم پایمال کردم. میبینید یک گرگ این کار رو با هم نوع خودش نمی کنه که ما انسانها در روابط انسانی خودمون از این کارها میکنیم. پس هر موقع خواستید ببینید عبد خدا هستید. برای چی خلق شدیم؟ برای عبودیت. معیار ما، شاغول ما برای اینکه تشخیص بدیم در عبودیت خدا زندگی میکنیم یا در روی خدا داریم چنگ به روی خدا میزنیم چیست؟ اینکه نفس در ما حاکمه، نفس امر و نهی میکنه، ما تابع نفس خودمون هستیم یا تابع عقل خودمون هستیم. عقل حجت خداست، ابزار پرستش خداست. کسی که به فرامین عقل داره توجه میکنه، عمل میکنه، داره به فرامین مستقیم خدا توجه میکنه و عمل میکنه، یا فرمایشات ائمه، این عقله. پس حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو. ببینید چقدر ما در شبانه روز بر اساس آنچه که دلم خواست عمل میکنم و چقدر بر اساس آنچه که حق چی میگه، عقل چی میگه. معدل بگیر آخر شب، این فرمایش حضرات معصوم هر شب از ما نیست کسی که محاسبه اعمال نکنه هر شب قبل از خواب. امروز چند جا گفتم دلم میخواد، دلم خواست، خوب کردم؟ آیا بر اساس عقل بود یا بر اساس نفس من؟ معدل بگیر خودت. اگر دیدی سنگینی با عقل، خوش به حالت، از خدا طلب کن این عقل رو در شما روشن‌تر بکنه، فعال‌تر بکنه، آدم حسابی‌تر بشی. اگر دیدی بر نفس وای به حالم، من اون روز و اون شب جهنمی هستم، در رضایت خدا به سر نمیبرم، در رضایت حجت خدا هم به سر نمیبرم. آیه چی بود آقا؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا قرار شد ما هر روایتی رو، هر آیه‌ای رو که میشنویم بریم عرضه کنیم بر مبینین کتاب، ببینیم مبین کتاب چی میگه. میریم سراغ سید الشهدا امام حسین علیه السلام. قبل از این که بگم، حیفم میاد این روایت رو عرض نکنم خدمتون. میدانید مادر امام سجاد علیه السلام که چند شب گذشته تولدشون بود و به مناسبت میلادشون چند تا نکته عرض کردیم خدمتون، مادر ایشون دختر یزدگرد سوم پادشاه ساسانی است. از روایاتی هم که برمیاد، خود امام سجاد علیه السلام فرمودن، نشون داده میشه که میدونید تو هر سلسله‌ای بالاخره تو پادشاهان هم یه کسی که یه خود متعادلتر و عادلتر بوده با یه کسی که خیلی ظالمتر و فاحشتر بوده، اینا فرق دارن. امام سجاد یه روایاتی دارن که میفرماین جد مادر ما جزو شاهانی بود که خلاصه عدل گستر بود نسبت به بقیه. بعد ایشون میفرمایند که امام سجاد علیه السلام طبق آنچه که در تاریخ داریم، مادر محترمشون جناب شهربانو که توسط امیر مؤمنان به عقد امام حسین در میان و محصول ازدواجشون میشه علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، در زمانی که امام سجاد علیه السلام 2 ساله بودن از دنیا رفتن. دقت فرمودید. نکته رو که میخوام عرض کنم، امام سجاد در سنین مثلا 40 سالگی 45 سالگی میفرماین، یعنی این که کنایه از این که این جمله رو که امام سجاد دارن میفرماین در مورد مادر خودشون نیست، ایشون که از دنیا رفتن جناب شهربانو، در مورد کیه؟ در مورد نامادری هاشون، همسران دیگر امام حسین، جناب رباب مثلا، جناب لیلا. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند در موقع تناول غذا بسیار کریه می‌دارم که با مادر خودم هم سفره باشم، کراهت دارم. چرا؟ امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که به دلیل آن که خوف این رو دارم نکند مادرم تو ظرف قضا، مادرم عرض کردم مادر ایشون از دنیا رفته، نامادری ها الان منظور هستند، کراهت دارم با مادر خودم هم سفره بشم. چرا؟ لعجل آن که می ترسم دست من به سمت لقمه ای از قضا بره که چشم مادرم دنبال اون قضا بوده باشه، اون قسمت قضا بوده باشه. امام سجاد نفس برش حاکمه یا عقل؟ میگه دوست ندارم، خیلی خوشم نمیاد با مادرم هم قضا بشم، نکند لقمه ای از قضا چشم مادر من رو گرفته باشه، من دست بندازم اون لقمه رو بردارم. ما چطور زندگی میکنیم؟ ائمه ما چطور زندگی کردن؟ اینها الگو و اسوه ما هستن در زندگی. ببینید موقعی که اتوبوس می‌خوایم سوار شیم، مترو می‌خوایم سوار شیم، ماشین می‌خوایم سوار شیم، حق تقدم با کی؟ هر کی زودتر، هر کی بلا نسبت خدای نکرده، مثل قانون جنگل، هر کی زورش بیشتره، قدرتش بیشتره، اون باید به جای بهتر رو بگه. حالا بریم در خونه سیدالشهدا. این نکته اخلاقی رو عرض کردم که یاد بگیریم از امام سجاد. همش اون چیزی که من دوست دارم خوب نیست. برادر من، خواهر منم، اونم دل داره، اونم دوست داره. وقت اگر تونست این فرهنگ رو خود گسترش بدی، ها؟ یعنی اگه من یاد گرفتم هر چی که من دوست دارم برادرم هم دوست داره، خواهرم هم دوست داره، اونم همین رو یاد بگیره، چقدر زندگی لطیف، با صفا، با مرام، جذاب و زیبا میشه. این نکته اخلاقی. برگردیم به روایت. سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام در ذیل این آیه فرمودند، وقتی سوال شد که ابن رسول الله ما معنی الآیه، معنی این آیه چیست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حضرت فرمودند که ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. معرفت و عرفان خدا رو پیدا کنند، عرفان خدا رو پیدا کنند. معنی قرآن رو چه کسی میتونه بگه؟ تفسیر قرآن رو چه کسی میتونه بگه؟ تبیین قرآن رو چه کسی میتونه بگه؟ تأویل قرآن رو چه کسی میتونه بگه؟ روایتش رو براتون بخونم بعد فرمایش امام حسین علیه السلام رو ادامه بدم. ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم ان قول الله عز وجل، همون آیه‌ای که جلسات اول محور بحثمون شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، درباره کی نازل شد؟ امام صادق فرمودن نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین و فرزندان حسین ابن علی علیه السلام. فقلت له، از این شبهاتی که امروز زیاده تو دانشگاه، تو بچه هیئت یاگاهی ما میبینیم، تو مدارس، فقلت له ان الناس یقولون فما له لم یسم علیا و اهل بیته فی کتاب الله عز وجل، اگر منظور خدا از نزول آیه اطیع الله و اطیع الرسول، منظور خدا از اولو الامر علی و فرزندان علی هستن، چرا خدا در کتاب اسم اینها رو نیورده که اختلافی صورت نگیره؟ گفته اطیع الله، اطیع الرسول هم گفته، بعدش به جای اولی الامر منکم میگه و اطیع علی و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. مثلا اون شبهه‌ای که میگه چرا اسم ائمه در قرآن نیامده، اگر علی این قدری که شما میگید مهمه، چرا اسم پیغمبر در قرآن آمده است، اسم علی ابن ابی طالب نیست؟ این شبهه ببینید مال امروز نیست، 1400 سال پیش از امام صادق سوال شده. خاطرتون هست عرض کردم قرآن کتاب مجمله، مبین میخواد، مبین میخواد. قرآن کتابی است که ذومعانی است، هر کتابی که ذومعانی باشه معلم میخواد. الان دقت بکنید، توی درباره مثلا دیوان حافظ چند تا شرح نوشته شده، تو شعرهایی که نوشته شده اختلاف هست، این میگه منظور از این بیت جناب حافظ اینه، اون یکی میگه منظور این نیست، این یکیه. نفر سوم میگه نه این دوتا نیست، این سومیه که من میگم. سوال میکنم از شما، کدوم یکی از اینها درست میگه؟ حافظ شناس کیه؟ اگر حافظ شیرازی کسی رو به عنوان مبین آثار خودش معرفی نکرده باشد، هیچ کدوم اینا سه نفر که هیچی، 3000 نفر شرح کنن دیوان حافظ رو، نمیتوانیم هیچ کدوم رو امضا بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، در تفسیر المیزان ذیل اگر اشتباه نکنم آیه 200 سوره بقره، اگر اشتباه نکنم، حالا باز باید ببینم، در ذیل این آیه میفرمایند که در تفسیر این آیه میفرمایند طبق قانون آمار، در آمار طبق تصاعد هندسی، معنی این کلمه‌ای که خدا در این آیه، نه کل آیه، یک کلمه در این آیه، اون کلمه‌ای که خدا در این آیه قرار داده، طبق آمار هندسی بخوایم حساب بکنیم، احتمال چند معنی در مورد این کلمه میره؟ فکر میکنید چند معنی راجع به یک کلمه، فکر میکنید چند تا معنی خدا احتمال دارد که قصد کرده باشه؟ دو تا معنی؟ 5 تا؟ 10 تا؟ 100 تا؟ 100 تا معنی راجع به یک کلمه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نوشتن 2,500,000 احتمال در مورد معنای این آیه محتمل. 2,500,000 احتمال در مورد یک کلمه در یک آیه، و این احتمال در مورد تک تک کلمات قرآن با یه تلرانسی بالا و پایین احتمالش هست. سوال، چه کسی میتواند، عدد شد چی؟ 1,500,000، 1,500,000، چه کسی میتونه بگه مقصود خدا از میان این 2,500,000 کدام یکی از معانی است؟ اینه که به مبین، اینه که اگر خود خدا برای کتاب مبین معرفی نکرده بود، همین راسخون فی العلمی که فرمودند رو خدا معرفی نکرده بود، تا روز قیامت هر کس هر معنایی از این قرآن برداشت میکرد اشتباه بود. اینه که تو درسنامه تبیین قرآن تو سایت پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو درسنامش اگر مراجعه کرده باشید، اونجا نوشتم قرآن کتابی است که اگر بدون مبین جن و انس به آن مراجعه کنند، جز ضلالت و گمراهی برای اونها نداره. با مبین مراجعه کنند، جز هدایت، نور، شفا در قرآن وجود نداره. ببینید چقدر خطرناکه. بدون معلم، بدون مبین، مبین رو هم کی باید انتخاب کنه؟ فقط خدا. حتی رسول خدا هم نمیتواند، حق نداره. خدا باید مبین، مفسر، مترجم این کتاب رو معرفی کرده باشه. هر کس هر چی دیگه ای گفته احتمال داره درست باشه، اما 1,500,000 2,500,000 گارانتی به قول امروزی ها ندارد کلمات من درباره این آیه قرآن. به نظر بنده منظور خداوند از این آیه این است که فلان جناب والی چی کاره اید که نظر شما؟ دقت فرمودین؟ 2,500,000 احتمال راجع به یک کلمه در یک آیه. این کلام من نیست دا. کلام بزرگترین مفسر قرآن. دقت فرمودی؟ این شبهه که چرا نام ائمه در قرآن نیامده؟ پس هر کتابی که ذو معانی مبین میخواد، مفسر میخواد، مثل حافظ، مثنوی معنوی چند تاره؟ دقت کنید شرحان نوعاً، اگر شرحی که عالم دوم داره مینویسه نظرش همون نظر عالم اول بود که شرح دیگه نمینویسه، اون نوشته دیگه. اصلا وقتی کسی داره شرح مینویسه یعنی که من نظر قبلی رو قبول ندارم. دقت فرمودید؟ مثل رساله توضیح المسائل، علمایی که رساله توضیح المسائل مینویسن یعنی که من بقیه رو در این حد قبول ندارم، خودم اعلمم. اگر دیگران رو اعلم میدونستم که من رساله نمی نوشتم. دقت فرمودی؟ چرا؟ چون قرائت از یک متنه. قرآن هم همینطوره. این شبهه که چرا نام ائمه در قرآن نیامده، به این دلیل امام صادق فرمودن که قولوا لهم، به اونها بگو، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزلت علیه الصلات ولم یسم الله لهم سلاسن ولا اربعا. خدا در قرآن دستور داده. دستور خدا درباره نماز چیه؟ یک جمله، اقم الصلات، نماز رو به پا دار. اما ببینم، میشه از شما سوال بکنم کجای قرآن نوشته نماز رو به پا دار؟ چند رکعت، کی، به کدوم سمت، چه وقتی، خابیده، ایستاده، درازکش، به پهلو، رود و زانو، چار زانو، من چجوری نماز بخونم؟ کدومی؟ حالا میرسم، دونه دونه گذاشته، ادامه روایت داره. بعد ببینم کی بخونم، صبح کی، صبح، ظهر، ظهر یعنی کی، اول ظهر، بعدش هم میتونم بخونم، مغرب، عشا، که تازه اینام تو قرآن نیست. به مردم بگو وقتی اعتراض میکنن که چرا اسم علی در قرآن نیامده، بگو من مثال ساده تر به شما میزنم، مگه در خدا در قرآن امر نکرده نماز بخوانید؟ اقم الصلات کجا گفته؟ چند رکعت؟ چه شکلی؟ به چه سمتی؟ چقدر بخون؟ ایستاده یا نشسته یا خوابیده بخون؟ کجا گفته؟ هر جایی بیاری نشون بدی که اینجا گفته، منم همونجا نشونت میدم که اطیع الرسول و اولی الامر منکم علی ابن ابی طالب و فرزندانش. از کجا میگن نشون داده؟ میگن پیغمبر اومده تعداد رکعات و وقت نماز و به کدوم سمت بخونیم رو مشخص کرده. منم میگم همون پیغمبر فرموده علیون منی و انا من، من کنت مولا فهذا علیون مولا. مثل علی به من مثل هارون است به موسی. یا علی انت وصیی و خلیفتی و اخی و صاحب لوائی فی الدنیا و الاخره. از هر جا که ثابت کنید نماز ظهر 4 رکعته، نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعت، من هم ثابت میکنم امام اول علی است، امام دوم حسن است، امام سوم حسین است، امام دوازدهم هم حضرت مهدی است. کار مبین کتاب اینه، اختلاف رو درباره کتاب حل کنه دیگه. حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو الذی فسر ذلک و نزلت علیه الزکات. بگو ببینم در قرآن امر شدید زکات بپردازید، چقدر، چه موقع، به چه چیزهایی، به کی بدی، از کی بگیری، کجا صرفش کنی، کجای قرآن گفته؟ از هر جایی که اومدی گفتی که این گفته، منم میگم از همونجا این 12 امامو من میکارم بغلش. دقت فرمودی؟ مردم چی میگن؟ میگن که خب رسول الله عمل کرده، ما میگیم این ائمه هم رسول الله، باید ببینیم معرفی کردن یا نکردن. هو الذی فسر ذلک لهم و نزل الحج، دستور داده شده حج به جا بیارید، مسلمان ها حج به جا بیارید. کی؟ کی مستطیعه؟ کی نیست؟ از چه زمانی؟ تا چه زمانی ایام حجه؟ کجا باید بریم برای حج؟ سوت بزنیم دور خانه کعبه یا کف بزنیم؟ حج ایام جاهلیت این شده بود دیگه، قبل از پیغمبر اکرم می اومدن برای حج، دور کعبه سوت میزدن و کف میزدن. چجوری حج به جا بیاریم؟ زنان چجوری؟ احکامش چجوریه؟ مردان چجوری؟ سعی چجوریه؟ طواف چجوریه؟ احرام چجوریه؟ اینا رو کی باید بگه؟ از هر جایی که احکام حج رو آوردید، ما از همونجا احکام امامت رو میاریم. هو الذی فسر ذلک و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فقال رسول الله هذه الآیه نزلت فی علی و اولاده. از همون جایی که تو میگی رسول الله احکام نمازو گفت، آداب نمازو گفت، شرط نمازو گفت، رسول الله آداب زکاتو گفت، رسول الله آداب حجو گفت، از همون جا همون رسول الله فرمود این آیه نازل شده درباره علی ابن ابی طالب و فرزندان علی. درست شد؟ پس این کتاب قرآن که خدا کتاب هدایتش نامیده، به چه شرطی کتاب هدایته؟ همراه با مبین. بدون مبین کتاب زلالت است. کتاب زلالت است. آقا چجوری کتاب زلالت میشه؟ همون آیاتی رو که خوندم گفتم اهل سنت اون وقت روایاتش رو آوردن درست کردن که خداوند روز قیامت بعد برای حسابرسی به اعمال مردم گناهکاران رو که در جهنم میریزد از جهنم سوال میکند حلم طلعت، آیا پر شدی؟ جهنم در قیامت به خدا پاسخ میدهد هل من مزید، هنوز پر نشدم. سیستم آتشدان جهنم هم گونه است که تا پر نشه اتوماتیک روشن نمیشه. خوب دقت بکنید، سوال میکنه خدا پر شدی؟ نه. خدا نگاه میکنه در صحرای قیامت، خوب دقت کنید، خدا نگاه میکنه یه مش گناهکاری که اینا میشده عفوشون کرد، دو مرتبه اینا رو میگه بیاد 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 بیاد، نمیخواد بیاد تو بهشت، بیاد اینجا، اینا رو هم میریزه تو جهنم. دوباره سوال میکنه خدا هل امتلأت، پر شدی؟ جهنم میگه هل من مزید، هنوز جا دارم. خدا میگذره یه مقداری دیگه از این خیلی گناهکارا که نه، اینایی که اهل خیرم بودن یه مش از اینا رو هم میریزه، آخه این آتش جهنم باید روشن شه اتوماتیک اونا رو بسوزونه، اینا رو هم میریزه. باز سوال میکنه هل امتلأت، پر شدی جهنم؟ باز جهنم پاسخ میداد هل من مزید، هنوز جا داریم. خدا میبینه چاره ای نیست، باید همین چهار تا مسلمونی هم که بهشتی شدن بریزه تو جهنم. چیکار میکنه؟ خدا ساق پای خودش رو بالا میزند ذیل آیه یوم یکشف عن ساقه، روزی که خدا کشف میکند، کشف حجاب میکند از ساق خودش. ساق پای خدا بسیار طویله دیگه، خداست. ساق خودش رو بالا میزند فرو میکند در جهنم، جهنم به نعره میاد، آتیشش روشن میشه، موتورش روشن میشه. خدا سوال میکنه هل امتلأت، جهنم میگه نعم نعم نعم، روشن میشه. این خدا، این خدا، خدایی که تو مکتب اهل بیت معرفی شده. باید مبین کتاب رو بیاری. چرا گفتیم قرآن کتاب زلالت؟ بسم الله. از حنبلی ها بپرسید، از حنفی ها بپرسید این جمله ای رو که میگید از کجا آوردید؟ میگه آیه قرآنه، نص قرآنه. یوم یکشف عن ساقه، روزی که خدا از ساق خودش کشف حجاب میکند، ساق پای خودش رو نمایان میکنه، مردم به ساق پای خدا نگاه میکنند. از قرآن آورده، بدون مبین رفته، نتیجه شده این. یه روزی با یکی از اون آقایون فلاسفه که خیلی اصرار داشت رو بحث اختیار انسان، میگفت انسان ها مختارند و اینها، گفتم از کجا میگی؟ گو از قرآن. گفتم که روایات. گفت نیازی نیست. تا گفت نیازی نیست من هر کس حواستون باشه، گفت فقط از قرآن بدونید، نه قرآن فهمیده چیه نه اسلام فهمیده چیه. ما هیچ چیزی رو از قرآن نداریم، هیچ چیز. قرآن با مبین. مثالش رو قبلا برای عزیزان زدم، برای اینکه دوستان جوانترم هی تو ذهنشون بیاد دو مرتبه اشاره میکنم. این اسکناسیست ارزش اسمیش 100 هزار ریال در کشور جمهوری اسلامی ایران، روش مزین به عکس امام راحل، پشتش هم عکس سعدیه شیراز، درسته؟ این در بانک مرکزی معادل 10,000 تومان یا 100,000 ریال ارزش داره. من از شما سوال میکنم، اگر پشت این اسکناس رو شما با یه اسیدی با یه وسیله محو کردید، 10,000 تومان دیگه، دیگه بالاترین اسکناس فعلی کشوره، درست شد؟ یک رو داشت، فقط یک رو داشت، این پشتش رو محو کردید، تشریف ببرید این بقالی سر کوچه، بگو آقا یه دونه یه بسته کبریت، یه دونه آدامس به من بده، یه آدامس 200 تومانی فرض کن به شما داد، شما در میاری این اسکناسی که یک روش محو شده، هیچی نیست، این اسکناس رو میذاره جلو آقا، آقا برمیداره یه نگاه میندازه، اه این پشتش سفیده، یه دونه آدامس به شما میده؟ نمیده. چرا نمیده؟ آقا 10,000 اینجا نوشته، 100,000 ریال، این عکس امام، اینم پایینش نوشته شماره داره، امضای رئیس بانک مرکزی داره، این پشت سفیده، این اسکناس از درجه اعتبار ساقط، یک ریال هم ارزش نداره، اگر بانک مرکزی هم اینو دست شما ببینه به عنوان جائل شما رو بازداشت میکنه. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این رو مثال میزنم، فرمایش پیغمبر کتاب الله و اطرتی یعنی این اسکناس، کتاب و اطرت دو حقیقت نیستند، یک حقیقتند، یک روش کتابه، یک روش اطرته، یک اسکناسه، یک سکه است، سکه یک رو، اگه هر جایی ازت قبول کردند خدا هم قرآن بدون اهل بیت از شما قبول میکنه. روشن آقا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم بهما، وقتی چسبیدید به اینا، به این دوتا، هر دو یکی هن، لن تزلو بعدی ابدا. معلوم شد مبین قرآن کجای قرآنه؟ قرآن اینجا نیست مبینش اونجا نشسته باشه، قرآن و مبینش رو کجا میتونید ببینید؟ آقا آدرس بده پستی پیدا کنیم. جنگ صفین، زمانی که قرآنهای کاغذی رفت سر نیزه ها، امیر مؤمنان چی فرمود؟ پاره کنید بریزید، انا کتاب الله ناطق، یعنی هم قرآن هم اطرت در هر عصر در یک وجود جمع شده، اون هم وجود نازنین امام هر زمانی. اینی که من و شما میخونیم چیه؟ این که یه ظرفه، یه سری الفاظ توشه، حقیقت قرآن که اینا نیست قربونت، نور قرآن فیه نوران و هدن و شفا و اون صفاتی که خداوند بیان فرموده که تو اینجا نیست که قربونت برم، کجاست؟ در قلب نورانی امام زمانه. پس شما اگر به امام زمان توجه کردی، یعنی هم به قرآن هم به اطرت توجه کردیم، اگر اومدن امام زمان رو از من و شما گرفتن، فقط این کتاب رو دادن دست من و شما، گفتن مثل دستورالعملی که عمر در زمان خلافت خودش صادر کرد، ابن مسعود اگر بشنوم یک حدیث ذیل آیات قرآن خوندی، پوستتو میکنم کاه توش پر میکنم، از صدای خانه های کوفه که تو رو به فرمانداری اونجا میفرستم، یا بصره که تو رو به فرمانداری اونجا میفرستم، جز صدای تلاوت قرآن شب تا صبح، صبح تا شب صدای دیگری نباید بیاد. مردم تا میتونن قرآن بخونن، اما فهم قرآن، معنی قرآن، تبیین قرآن که این آیات در شأن کیست، ابدا. یک حدیث بشنوم خوندی، پوستتو میکنم، تعبیر خلیفه دوم، کاه توش پر میکنم. این اطرت، این مبین از این کتاب بگیر، چی میمونه ازش؟ هیچ. کتاب زلالت. آقا از کجا میگی؟ چرا توهین میکنی به قرآن؟ میگی کتاب زلالت؟ آقا من یه نمونه گفتم، یوم یکشف عن ساقه، یعنی چی؟ کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. برادران اهل سنت، این معنا، این آیه معناش چیه؟ فرمان خداوند در دنیا نه، اما در قیامت صورتش رو قابل رؤیته. به چه دلیل؟ میگه که به دلیل همین آیه قرآن دیگه. با یکی از این فلاسفه داشتیم عرض کردم یه وقتی بحث میکردیم، گفت من از قرآن ثابت میکنم که فعل اختیاری افعال انسانها آزادن. گفتم من از قرآن ثابت میکنم که مردم مجبورن. امیرالمؤمنین تو داستان حکمیت وقتی داشتن اون بابا رو میفرستادن برای حکمیت، گفتن به فلانی حواست باشه، به قرآن استناد و احتجاج نکن و اجازه هم نده طرف مقابلت بکنه. چرا؟ چون متن نیست ذو وجوه، هر چیزی از این قرآن میتونی در بیاری. لا اله بگیری، لا اله دیگه خدایی نیست. الا الله بگیری، خدایی هست. اون اولی اولی رو میگیری، دومی دومی رو چجوری میخوای تلش کنید؟ قرآن مبین میخواد. ایشون گفتش که آقا من آیه میخونم. گفتم منم آیه میخونم. ایشون یکی از آیاتی که بحث تفویض ظاهرن خداوند اختیار رو به انسان داده خون، منم گفتم که این آیه رو چی میگی؟ انا خلقناکم، آیه قرآن، انا خلقناکم و ما تعملون، ما شما رو خلق میکنیم و اعمالی رو که شما انجام میدید خلق میکنیم. بفرمایید ببینم معنیش چیه. ها؟ یعنی هر گندی که من میزنم کی داره انجام میده؟ نستجیر بالله، خدا، قرآن دیگه. گفتم این آیه رو چه میگی؟ بنده خدا موند همینجوری انگار که تا حالا این آیه رو نشنیده بود. آخه نمیشه. گفتم اتفاقا منم میگم نمیشه. باید بری در خونه پیغمبر، باید بری در خونه مبین کتاب تا برات روشن بکنه که این آیه معناش چیست. به تنهایی بخوایم با فهم من و شما بریم سراغ آیات قرآن، جز زلالت و گمراهی چیزی چه در اعتقادات، چه در اخلاق، چه در احکام، چه در دین، چه در شریعت، چیزی قرآن دست کسی رو نمیگه. واسه همین اون جمله خیلی جمله پرمغزیه، خیلی پرمغزه. گویندش خوب فهمید چی بگه که اصل و فرعش رو با هم یک جا بزند. وقتی پیغمبر فرمودن ائتینی به قلم و قرطاس حتی اکتب لکم وصیتا لن تزلوا بعدی ابدا قال ان الرجل لیحجر حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. خوب فهمید چی گفت و خوب هدف گرفت و خوب به هدف زد. این حال روز مردمه، این حال روز مسلمان هاست در دنیا. دقت فرمودین؟ امام صادق ادامه فرمودن فقال رسول الله فی علی من کنت مولاه فعلی مولاه و قال علیه السلام اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی فانی سألت الله عز و جل، رسول خداست داره میگه، دعا کردم از خدا سوال کردم، ان لا یفرق بینهما، ان لا یفرق بینهما، فرقی بین این دوتا قرار، این رو با این رو قرار ندهد، یکی هستن، قرآن و اطرت یک حقیقتن. ان لا یفرق بینهما حتی یوردهما علی الحوض فاعطانی ذلک، من از خدا درخواست کردم، خدا دعای من رو استجابت کرد. قرآن و اطرت یکی هن، دوتا نیستن. و قال لا تعلموهم، به علی و حسن و حسین و امام زمانتون چیزی یاد ندید، فهم اعلم و منکم. پریشب ماجرای محمد حنفیه رو براتون گفتم دیگه، لا تعلموهم فهم اعلم و منکم. و قال انهم لن یخرجوکم من باب هدا انما انت منذر و لکل قوم هاد. این کسانی که به شما معرفی کردم، علی و اولاد علی، کسانی هستند که شما رو از باب هدایت لحظه ای دور نمی کنند. ولن یدخلوکم فی باب زلاله فلو سکت رسول الله فلم یبین من اهل بیته، اگر پیغمبر معرفی نمی کردند اهل بیت چه کسانی هستند، روزی که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا معلوم نشده بود، پیغمبر اهل بیت رو معرفی کردند. امروز ما بعد 14 قرن میبینیم کتاب نوشتن که نه خیر، اهل بیت پیغمبر اینا نیستن، همسران پیغمبرم اهل بیت پیغمبرن. بابا پیغمبر خودش معرفی کرده، مبین کتابه، آیه نازل شده. آیه نازل شده، رفته تو خونه فاطمه، کساء یمانی، عبا یمانی رو آورده، گفته دخترم فاطمه احساس لرز میکنم، اون عبای من رو بده، عبا رو داده. امام حسن وارد شده، پسرم بیا زیر عبا. امام حسین وارد شده، بابا جون منم بیام، تو هم بیا عزیزم زیر عبای من. امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب هم وارد شده. به به چه جمع صمیمی. یا رسول الله اتعذن لی ان اکون معکم، اجازه میدی من هم همراه شما باشم؟ بله علی جان، تو نفس منی، تو جان منی، تو هم بیا. فاطمه زهرا اومد دید 4 تن از 5 تن آل عبا زیر عبا. یا رسول الله اتعذن لی ان ادخل معکما؟ بله دخترم، بله پاره دلم، بله عزیز دلم، تو هم بیا. 5 نفر که کامل شدن، نمیشه این 5 تا جایی باشند خدا اظهار لطف و فضل نکنه، جبرائیل نازل شد. یا رسول الله آیه نازل شد، انما یرید الله، خدا اراده کرد، نه بشر، نه تو ای رسول، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ام سلمه 3 دفعه هی اومد گفت یا رسول الله اجازه میدی منم بیام داخل؟ همسر پیغمبره، زن پیغمبره. حضرت فرمودن انت بخیر اما فلا. اینجا نه، اینجا خط قرمزه، اینا رو من انتخاب نکردم که، اینا رو خدا انتخاب کرده. اومد زیر این 5 تن جمع شدند، در حضور ام سلمه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیغمبر دست بلند کردن، اللهم فاشهد هذا اهل بیتی و خاصتی و هامتی، لحمهم من لحمی و دمهم من دمی، یؤلمنی ما یؤلمهم و یحزننی ما یحزنهم، انا حربن. رسول الله میگه من در جنگم با هر کس که با اینها در حال جنگ باشه، و سلمون، من در صلحم با هر کس که با فاطمه و علی و حسنین و فرزندان اینها در سلم و آرامش باشه. پیغمبر این چنین معرفی کرده. ام سلمه هم دیگه یه راوی شیعه نیست، اهل سنت خیلی از روایاتشون از ام سلمه نقل میکنن. ام سلمه ناقل این حدیثه و تفسیر این آیه. باز بعد 14 قرن کتاب نوشته که همسران پیغمبر هم جزء اهل بیتند. دقت فرمودین؟ پیغمبر هر جا سخن بگه آیات کتاب رو تبیین کرده باشه، سمعن و طاعتن، روی چشم ما، روی سر ما. اما شما از خودت بخوای حرف بزنی نمیشه، ممنوعه. قرآن مخاطب خاص دارد. مخاطب قرآن مخاطب عام نیست. من و شما هر زمانی که، بعضی از این جوانای وقتایی تو دانشگاه از ما میپرسن آقا من باز میکنم قرآن و همینجوری دلی یه چیزایی که میفهمم میرم عمل میکنم، شما بیجا میکنی؟ شما مخاطب خدا نیستی، مخاطب خدا رسول الله، مخاطب خدا امیر مؤمنان و فرزندانش. اینا اگر چیزی فرمودن درست، اگر نه ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیطان بر شما القا میکند به اسم قرآن. اینه که هی میگم فهم قرآن، مغز قرآن، فقط به آیات و قرائت قرآن اکتفا نکنید، به تجوید و ترتیل اکتفا نکنید. این قرآن فهمش رو خدا از ما خواسته. فهم این قرآن چیه؟ وقت گذشت، حسین ابن علی باید بگه یبن رسول الله ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، الا لیعرفون. قرآن چی گفته؟ الا لیعبدون. میگه عبد باشید. حسین ابن علی میگه منظورش اینه که عرفان خدا رو پیدا بکنید. حضرت یه جایی به این بابا پاسخ دادن رفت. نفر دوم یه روز دیگه میاد دو مرتبه همین سوال رو میپرسه از سید الشهدا، یبن رسول الله ما معنی الآیه؟ امام فرمودن ای لیعرفون، خدا رو بشناسن. چون خدا رو نشناسی که عبادت نمیتونی بکنی. این دومی رنده، زرنگه. همه این مقدمات رو گفتم برسونم اینجا، دل بدید توجه کنید. حضرت فرمودن لیعرفون. این طرف برگشت گفتش که یبن رسول الله چجوری میشه خدا رو شناخت؟ شناخت خدا و معرفت الله که عالی ترین گوهر خلقته. عالی ترین گوهر خلقت خدا بخواد به کسی بده معرفت خودشه. همه اونایی که سرشون به تنشون در طول تاریخ میارزیده دنبال معرفت الله بودن، عرفان حقیقی خدا، نه از این عرفانهای تقلبی، نه از این دکان و دستگاه. یبن رسول الله معرفت الله چی؟ حضرت یه خورده اومدن به قول ما گرد جواب بدن این بنده خدا این کاره بود. چسبید ما ان تمسکت، چسبید دامن امام حسین، گفت ولت نمیکنم تا نگی آقا، باید بگم معرفت الله چیه. معرفت کی چی آقا؟ الله. حضرت فرمودن که معرفت الله یعنی این کلام، این سخن سنگینه، با آب زر بنویس، فهمش رو شب جمعه است، ماه شعبان المعظم، ماه رسول الله، از رسول الله، از نور رسول الله طلب کن، شاید فهمش رو به شما دادند. اگر دادند خدا تمام خیر رو دیگه به شما داده. خدا خیری بالاتر از این تو دنیا ندارد. خیر خدا پول نیست، خیر خدا مقام نیست، پست نیست، آبرو نیست، دانش نیست، مدرک نیست. خدا میگه بالاترین خیر رو تو اینی که میخوام بهت بگم قرار داد. چیه؟ یبن رسول الله معرفت الله بده آقا، تشنه ایم. یا ابا عبدالله شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص شما هم هست، میشه از اون چیزی که به اون عرب فرمودی، کلمه ای که به دل او انداختی، حرفی از علم که بر او بارش کردی، اون حرف علم رو امشب به حق صاحب الزمان بر این جمع هم فرزندت حجت ابن الحسن توجه کنه به ما بدهد. سید الشهدای نگاهی کردن غریبه ای نباشد، در گوش او فرمودن معرفت الله یعنی معرفت اهل کل زمان به امام زمانهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الله چیست؟ معرفت امام زنده هر عصری. اگر خدا معرفت امام زنده هر عصری رو به کسی داد، تمام خیر رو در نامه عمل او زده است. از کجا میگی؟ از قرآن میگم و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرن کثیرا. خدا به هر کس حکمت بده، که تو درس عقل و درس حکمت درس دادم برای بعضی از دوستانی که اینجا حاضرن، گفتم حکیمان در طول تاریخ تعدادشون از انگشتان دو دست تجاوز نمی کند. لقمان حکیم یک سوره در قرآن درباره او نازل کرده، او را صاحب حکمت و حکیم معرفی کرده است. لقمان چه چیزی داشته که خدا مدال حکمت به او داده، او را حکیم صدا کرده؟ یبن رسول الله، جعفر ابن محمد صادق، کتاب الله ناطق، شما بفرمایید لقمان چه چیزی داشت؟ حضرت فرمودن معرفت و امام زمانه. و من یؤت الحکمه، هر کس که خدا به او حکمت هبه کنه، فقط اوتی خیرن کثیرا. خدا داره میگه کثیرا، از دید من کثیر یعنی 100 میلیون، از دید خدا کثیر میشه بگید چقدر؟ وزن کثیر نزد خدا چقدره؟ فکر کنید. به هر کس حکمت عطا کردم خیر کثیر، همه خیرم رو دادم. یبن رسول الله این خیر کثیر چیست؟ معرفت و امام زمانه. اینجا حسین ابن علی در معرفی معرفت الله، ایام ماه مبارک رمضان وقت معرفت الله دیگه، هر کس معرفتش به خدا بالاتره، ارج و قرب و منزلتش بالاتره دیگه. نماز این آدم از 100,000 رکعت نماز من اعلاتره، خوابیدن این آدم از عبادت من افضله، کسی که معرفت الله دارد. یعنی چی معرفت الله؟ معرفت و اهل کل زمان به امام زمانهم الذی یجب علیهم طاعته. چقدر معرفت امام این زمان رو داری؟ کجاست مهدی فاطمه؟ چقدر شناختیم او را؟ میشناسیم او رو، اگه نشناسیم من مات و لم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه، جاهلیت کفر و نفاق. امام باقر فرمودن من سرنخ به شما دادم، هدایت کار من نیست، هدایت یهدی لنورهی من یشا، هدایت کار خداست، به دست حجت خداست. من امشب ولی به شما خدمت کردم، سرنخ به شما دادم، هدایت میخواید، حکمت میخواید، عالی ترین و ناب ترین گنج خدا رو میخواید، معرفت الله میخواید، بسم الله. این شما بریم در خونه صاحب الزمان گدائی کنیم، ایام تولدش هم هست کم کم، این معرفت رو به ما بچشاند. اما وسیله ببریم، خوب وسیله است امام حسین در شب جمعه به نیابت از امام زمان علیه السلام. به دوستانم توصیه کردم هر کار خوب، هر کار خیر، هر کار عقلانی، هر کار مستحب میکنید به نیابت از امام زندتون مهدی فاطمه بکنید، اثرش رو در زندگی ببینید. صدقه میخواید بدید به نیابت از امام زمان، نماز مستحبی میخواید بخونید به نیابت از امام زمان، کار خیر میکنی دست یک کسی رو میگیری به نیابت از امام زمان، هر کار خوبی رو که انجام میدید به نیابت از امام زندت انجام بده، شاهد و ناظر بر اعمال توست، اثرش رو ببین. حالا میخواییم بریم در خونه امام زمان، من که آبرو ندارم چی با خودم ببرم؟ امام حسین رو معرفی کردند، رحمت الله الواسعه، خدا به امام حسین این مدال رو داده، یا حسین تو رحمت واسعه منی. در خونه سید الشهدا بریم به نیابت از امام زمان سلام کنیم، عرض ادب بکنیم، بگیم یا سید الشهدا، این شما، اینم فرزندت مهدی، سفارش ما رو به ایشون بکن، ذره ای از این معرفت رو هم به ما عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. با توجه سلام دهیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام بر آن اسبی که وقتی در مدر خیمه ها آمد، 84 زن و بچه بیرون ریختند، گیسوان پریشان میگی کردند، لطمه به صورت میزدند، دیدن یک دختر بچه جلوی پای این اسب آمد، پای اسب رو بغل کرد، پدرم رو کجا گذاشتی؟ چرا پدرم رو تنها گذاشتی؟ زینب کبرا حرکت کردن بالای تل زینبیه، صحنه ای رو دیدن که خود صاحب الزمان باید اون صحنه رو تشریح بکند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.